أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى طاهره.
الله
صلى على محمد وعلى آلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب من بحث ما در این بود که در بعضی روایات ازش برداشت شده که درهم و دینار در زکات به هم ضم میشن و مجموعشون اگر به مقدار 200 درهم برسند زکات واجب هست. خب این روایت اسحاق ابن عمار بود. ما خب جلسات قبل در مورد این روایت صحبت کردیم. آن چیزی که مجموعاً به نظر میرسه که در مورد روایت اسحاق ابن عمار اقوا هست، متشکرم میکنم، اقوا هست و اون عرض کنم خدمت شما این هست که این روایت اسحاق ابن عمار در ارتباط با زکات تجارت هست، نه در ارتباط با زکات عرض کنم خدمت شما اصناف تفعی که مورد بحث ما هست. قرائنی تو خود همین روایت وجود داره که این مطلب رو اثبات میکنه. ببینید، سوال سائل در مورد درهم و دینار هست، ولی امام علیه السلام وقتی میخوان پاسخ بدن به جای درهم و دینار عوض میکنن تعبیر رو، ذهب و فضه میکنن. قلت له تسعون و مئه درهم و تسعت عشر دینارن علیها فی الزکات شیئون، فقال اذا اجتمع الذهب والفضه فبلغ ذلک 200 درهم ففیها الزکات. بعد ادامهش هم ببینید، لان عین المال الدراهم، اونجایی که میخوان عین مال رو تعبیر کنن دراهم تعبیر، فضه تعبیر نمیکنن ولی دراهم تعبیر میکنن. و کل ما خلد دراهم من ذهب، باز دوباره ذهب تعبیر میکنن، او متاع فهو عرض، عرض این کالاست، مردود اون ذالکه الى دراهم فی زکات و دیات. تعبیرات دقیقا پیداست ناظر به این هست که ذهب و فضه، نه درهم و دینار. اون چیزی که ذهب و فضه به ماه و ذهب و فضه درش مطرحه مال تجاره است، خصوصیت هم نداره درهم و دینار درش. امام علیه السلام می فرمایند که این ذهب و فضه حالا چه مسکوک باشه چه غیر مسکوک باشه باید 200 درهم ملاحظه بشه. و به نظر میرسه که این روایت محمد ابن مسلمی رو هم که خوندیم که مدار رو بر قیمت 200 درهم قرار داده بود، این روایت هم ناظر به همین هست. در روایت محمد ابن مسلم، محمد مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذهب کم فیه من الزکات، فقال اذا بلغ قیمته 200 درهم فعلیه الزکات. قیمت رو مدار قرار داده، اونم 200 درهم. ببینید، محمد ابن مسلم سوال از ذهب کرده از امام صادق علیه السلام. سوال درهم دینار نیست، ذهبه اولا. ثانیاً یه نکته اینجا هست، ما روایت های از همین محمد مسلم داریم که از امام باقر شنیده بوده که در مورد درهم نصابش 200 درهم، دینار 40 مثقاله. از امام باقر علیه السلام همین محمد مسلم روایاتی داره در مورد این روایت 12774 رو ببینید. عن محمد بن مسلم و ابی بصیر و برید و الفضیل بن یسار عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام انهم قالوا فی الذهب فی کل 40 مثقالا مثقال و فی الورق این درهم مضروب فی کل 200 درهم 5 دراهم و لیک فی اقل من 40 مثقالا شیء و لا فی اقل من 200 درهم شیء و لیس فی النیف شیء حتی یتم 40 فیکون فی واحد. خود بحثای در مورد زکات دقیقا بحثای خیلی ریز خود محمد مسلم این چیز کرده، این سوالات این چیه؟ بعد از همه اون سوالات، همون روایاتی که شنید از امام باقر علیه السلام، دوباره از ذهب سوال کنه؟ این سوال خاصه. به نظر میرسه سوال اینه، ببینید طلا رو نوعاً با مثقال اندازه گیری میکردن، اندازه گیری طلا با مثقال بوده، با دینار بوده، به اصطلاح دیناری که به عنوان واحد وزن بوده. من مراجعه کردم دینار اصلش اصلا به عنوان واحد وزن بوده، بعدن دینار به عنوان سکه قرار گرفته و اینها، ولی واحد وزنی بوده که باش طلا رو اندازه گیری میکردن. واحد وزن برای اندازه گیری طلا بوده. خب صحبت سر اینه که حالا ذهبی که برای اندازه گیریش دینار اندازه گیری می شده، این چجوریه؟ تو بحث مال و تجار بحثش یه روشنه، بحث عرض کنم خدمت شما طلا و اینها. و این نکته هم عرض کنم، مرحوم شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع مسلمین میکنه در مورد اینکه مدار در درهم و دینار وزنه نه عدد. مدار وزنه هست و درهم 200 درهم به اصطلاح درهم وزنی و دینار هم 20 دینار وزنی. حالا اون 20 یا 40 یه فل جمله اختلافی در موردش هست، ولی اونم قول به اصطلاح مشهور بسیار کل مسلم این هست که 20 دیناره و فقط اون که عدد رو ملاک قرار داده از مغربی نقل میکنه. نمیدونم مغربی کیه، مراد از مغربی فقیه کی هست و اینها. عرض کنم خدمت شما فقهای به هر حال مطرحی اصلا نیست کسی این رو مطرح کرده باشن. و اینی که این روایت بحث رو قیمت برده، قیمت هو به 200 درهم، اینی که مدار بر قیمت مال و تجار است. مال اصلا مرحوم شیخ مرحوم سید مرتضی دیدم اصلا از چون در بحث زکات و مال و تجار خب اختلاف جدی بین شیعه و سنی است. شیعه ها زکات قائل نیستند به نحو وجوبی، سنی ها زکات قائل هستند. شیخ سید مرتضی یکی از نقد هایی که میکنه اون این هست که آیات زکات در عین مال زکات رو لازم میکنه. در مال و تجاره شما در اسمان قائل هستید نه در عین امثال اینا. اونی که در این روایت، روایتی که در ذهب ثابت کرده و بلغت قیمته 200 درهم، هم سوال هم پاسخ امام همه اینها تقریبا روشن هست که این مربوط به زکات مال و تجاره است که محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام از این مسئله خاص سوال کرده که در واقع بله
نصاب مال تجاره.
ذهب خصوصیتی نداشته اونجا، ذهب نصاب داره مال و تجاره، ولی در مال و تجاره 200 درهم ملاکه، یعنی همه مال و تجاره. ذهب هم مدارش 200 درهمه، یعنی ذهب مثل سایر اشیاست. یعنی خلاصه کلام این روایت این هست که ذهب خصوصیت نداره، همچنان که مال تجاره رو در غیر ذهب به درهم محاسبه میشه، ذهب هم همین. همین روایت تعبیری که در این روایت اتفاق ابن عمار هست، لأن عین المال یعنی آن چیزی که قیمت اشیا با او محاسبه میشه و در جایی که مدار اشیا بر قیمته که مال تجاره است.
در زکات اصلا مدار قیمت نیست، مدار وزنه. اون اصلا این موضوع این روایت اسحاق ابن عمار اون زکاتی هست که بر مدار قیمت میچرخد، اون زکات مال تجاره است. اگر کسی مجموع اینو چیز کنه تقریبا مطمئن میشه که این اصلا مربوط زکات مال تجاره است. و در زکات مال تجاره این عرض کنم خدمت شما، میخواد بگه در زکات مال و تجاره طلا و نقره مثل سایر اشیا هستند، اینجور نیست که خصوصا طلا روش تکیه است. طلا در مقام محاسبه جداگونه محاسبه نمیشه، طلا و نقره مثل سایر اشیا مجموع مال و تجاره رو در نظر میگیرن، مدارش هم نصابش هم 200 درهمه امثال اینا. مرحوم شیخ طوسی در خلاف یه عبارتی آورده ظاهرا صحف شده. مرحوم شیخ طوسی این اشاره میکنه در بعضی روایت هست که خلاصه به قیمت درهم و دینارش، همین روایت ظاهرا اسحاق بن عمار هست، ایشون به حافظه خودشون اعتماد کرده و تعبیری که تو عبارت خلاف هست ملاحظه بفرمایید، میگن که چیزهای دیگه به درهم و دینار ارجاع داده میشه، نه به طبق این مال و تجارت به دینار ارجاع داده میشه، به درهم ارجاع داده میشه. خب این به نظر میسه این اصلا این روایت ها، نگاه کنید اون دوتا روایتی که به عنوان روایت معارض هست، من اونا رو هم بخونم، اونا تعبیراتشون دیگه اصلا ضعف و فزده نیست، تأکید اونا درهم و دیناره. مثلا روایت عرض کنم خدمت شما زراره، رجل عنده 190 درهما و 19 دینارا ای زکیها، قال لیس علیه زکات فی دراهم ولا فی دنانین حتی تتم. سوال دراهم و دنانین رو امام هم دراهم و دنانین رو پاسخ داده، عوض نکرده ضعف به تعبیر کنم. این تو این روایت زراره. تو روایت عرض کنم اسحاق ابن عمار دیگه هم که اونم اونجا که بحث فرار از زکات رو مطرح کرده، رجل له مئت درهم و 10 دنان گیر علیه زکات، فقال ان کان فر به امن زکات فعلیه زکات، قلت لم یفر بها ورث 100 درهم و 10 دنان گیر، قال لیس علیه زکات، قلت فلا تکبس دراهم علی الدنانیر ولا الدنانیر علی الدراهم، قال الله. سوالات همش هیچ تغییر نمیکنه، از دراهم و دنانیر بیرون نمیره، در حالی که این وقت ولو سوال از دراهم و دنانیر هست، امام علیه السلام که پاسخ میده همه تأکیدش رو ضعف و فزده است. عرض کردم اینا نشانگر اینه که این روایت ناظر به زکات مال و تجاره هست، و البته زکات مال و تجاره درش حالا شاید مجموع این روایت رو هم ضمیمه کنیم به روایت قبلی، بتونیم مجموعاً استحباب زکات مال تجاره رو ذکر کنیم. مرحوم وحید بهبهانی هم یه نکته دیگه اینجا ضمیمه کرده که اون نکته هم نکته خوبیه. اون ایشون میگه که سوال علیهاست، امام علیه السلام پاسخ فیه تعبیر کرده، فیه تعبیر کرده، قلتو علیها فی زکات شیئون، امام علیه السلام البته احتمال داره امام علیه السلام نخواسته اون سوال رو درست جواب بده، سوال رو به جای دیگه معطوف کرده، برده رو بحث زکات مال تجاره و امثال اینها. علیها ما تکیه‌مون رو سوال نیست، سوال ممکنه از خصوص زکات دراهم و دنانیر باشه، ولی امام علیه السلام ففیه زکات، نه اون علیها بود، اون تعبیر رو امام علیه السلام فیها کرده. بله توی روایت زراره ببینید لیف علیه زکاتون فد دراهم بلا فد دنان حتی تتم، علیه حفظ شده علا. تو این روایت علیه زکاتون لیف علیه زکاتون امام علیه السلام، این تعبیرات دقیقا علیه ها حفظ شده، ولی اینجا علا تبدیل شده به فی. این هم مؤید همین مطلب هست که مرحوم فیض کاشانی این رو مؤید قرار میده برای اینکه مربوط مرحوم وحید بهبهانی این رو مؤید قرار میده برای اینکه این مربوط به زکات مال و تجاره است. مجموعاً این مطلبی که آیون فرمودن مربوط به زکات مال تجاره هست، آدم مطمئن میشه. اگرم ذاتن هم به اصطلاح اصلا شاید ظهور ذاتیش اینجا ما میخواییم بگیم در زکات مال تجاره است، اگر ظهور ذاتیم نداشته باشه در مقام جمع حمله به این که این ناظر به زکات مال تجاره است دیگه خیلی راحته. آقای شهیدی اینجا به گونه دیگری بحث رو دنبال کردن. ایشون فرمودن که حالا یه بحثای سندی توی این روایت داره، من دیگه واردش نشدم. این روایت خب دیگه شما مربوط به زکات مال و تجاره گرفتیم دیگه، یه چیز جدیدی نیست که نیازه. بحث اسماعیل ابن مرار هست و سند این روایت که آیون مناقشه در مورد اسماعیل ابن مرار کردن. ما خب با توجه به اکثر روایت ابراهیم ابن هاشم و اینها این روایت رو معتبر میدونیم، علاوه بر این که این اسماعیل ابن مرار ظاهرا در طریق به کتاب یونس هست و اینا عرض کنم احتمال زیاد هست که ابراهیم ابن هاشم به دلیل اینکه در قم یونس خیلی مطلوب نبوده و نسبت به او نقطه منفی داشتن، با وجودی که مثلا چه بسا شاگرد حسن یونس هم بوده، سعی کرده خودش مستقیم روایت های یونس رو نقل نکنه، اسماعیل ابن مرار رو واسطه قرار داده. این تو ترجمه اسماعیل یونس ابن عبدالرحمن هست که تو ترجمه ابراهیم ابن هاشم هست که کشی میگه تلمیذ یونس، بعد نجاشی مناقشه میکنه یا کشی از مناقشه میکنه میگه که وفیه نظر و نصحاب و نقال و اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم. خب محیط قوم که نسبت به یونس عکس العمل منفی داشتن، ابراهیم ابن هاشم نمیتونه تلمیذ یونس باشه. این مطلب بعید نیست ابراهیم ابن هاشم واقعا درس یونس هم رفته باشه و این تلمیذ یونس باشه، ولی خب تو محیط قوم، چون قوم محیطش نسبت به یونس نظر مثبت نداشتن، از یونس روایت نکرده و ابراهیم ابن اسماعیل ابن مرار رو او رو واسطه قرار داده و ولی خودش درک مستقیم کرده. حالا این یه مطلب. علاوه بر این که اکثار روایت ابراهیم ابن هاشم از اسماعیل ابن مرار هم نشانگر وثاقت اسماعیل ابن مرار میتونه باشه، ولو در اینجور مواردی که یک نوع جنبه تشریفاتی هم شاید داشته باشه. حالا علای تقدیر یا تشریفات یا تشریفات نیست، اگه تشریفات هست که نیازی به اسماعیل ابن مرار نیست، اگه تشریفات هم نباشه که اکثار روایت اسماعیل ابن ابراهیم ابن هاشم از اسماعیل ابن مرار وثاقت اسماعیل مرار رو ثابت میکنه. حالا اون مهم نیست، مهم بحث متنه. آقای شهیدی فرمودن که اشکال ما به این روایت این است که معرضون انه اصحاب است، اصحاب به مضمون این روایت فتوا ندادند بلکه به مضمون صحیحه زراره فتوا دادند. ممکن است اشکال شود که شما مانند مرحوم آیت الله خویی رحمه الله اعراض مشهور را مهن نمی دانید، پس چرا به این روایت اشکال می کنید؟ پاسخ این است که اولا اعراض کل اصحاب را مهن می دانید، تسالم اصحاب بر عدم عمل به این روایت است. مرحوم آیت الله خویی رحمه الله نیز اعراض کل اصحاب و تسالم کل را مهن می داند، چون به خطایی در حدیث وسوق می آورد. ثانیاً به نظر ما شهرت عملی یک خبر مرجح آن بر خبر معارض آن می باشد. مستند ما در این نظر مقبوله عمر بن حنظله است، المجمع علیه عند اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس مشهورا عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه. در این مورد نیز مستند فتوای اصحاب جز صحیحه ذراره نمی باشد. خب این بحثی که ایشون کردن. اینجا ما از چند جهت عرضی داریم. یکی این که ایشون می‌فرمایند که این روایت معرضون انه اصحابه،
موردون ان، اگر این باشه که اصحاب این روایت رو حجت ذاتی نمیدونستند، این هیچ اثبات نشده. ولی اگر بگیم اصحاب این روایت رو حجت ذاتی ممکنه میدونستند ولی در مقام عمل روایت دیگر ترجیح داده باشند، معارض هست تو روایت، اولا ممکنه این روایت جمع عرفی کرده باشند، جمع عرفی کرده باشند و همچنان که عملا شما می شیخ توفی اینا جمع عرفی میکنن، دیگران جمع عرفی کردن، بنابراین جمع عرفی فرق اینه که هر دو رو حجت ذاتی میدونن. یک، به فرض اینها رو معارض بدانند، ممکنه اون دسته رو ترجیح داده باشند و اون رو علت ترجیحش هم چی باشه؟ علت ترجیحش رو مثلا با چون مطابق اصالت البراءه هست راحت تره اون رو به اون جهت ترجیحش، یعنی اینا رو معارض ترجیح دادن. اولا یه نکته رو عرض کنم، اون اینه که ممکنه اصحاب این دوتا روایت رو معارض دونسته باشن، کنار گذاشته باشن، بحث براءت تمسک کرده باشن، این چون نتیجه اصل براءت اقتضا میکنه که هر یک از اینا جدا جدا ملاحظه بشه، مجموع نیست اون مجموع، این که بهش فتوا ندادن ممکنه به خاطر اینکه مخالف اصل براءت بود. یک، حالا اگر هم معارض نمیدونستن ممکنه یکیشو بر دیگری ترجیح دادند. چرا ترجیح دادن؟ به خاطر اینکه مطابق سنت دانستند، مطابق سنت. توضیح ذالک این که ببینید روایت هایی که میگه که مثلا در ذهب تا به 20 تا نرسه زکات نیست، این معناش اینه که ولو 19 تا باشه 3 زن داشته باشه این زکات نداره. یعنی روایت هایی که برای هر یک از این اشیا جدا جدا نصاب ذکر کرده اطلاقش اقتضا میکنه که ولو، یعنی ذم نشه، ظاهر روایت های چیز عدم ذمه. بله این روایت اگر بود ما از اون ظاهر رفعیت میکردیم، بین این روایت و ظاهر روایت های دیگه جمع عرفی وجود داشت، اگر فقط روایت اسحاق بن عمار بود، الان منهای اون معنایی که ما از روایت میکنیم، این روایت مثلا دال بر ذم اشیاء بود، خب ما رفعیت میکردیم از اطلاق دلیل که گفته بود 19 تا دینار زکات نداره، ما میگفتیم 19 دیناری که با 10 درهم کنار هم قرار بگیره اون زکات داره، اشکالی هم نداشت، خیلی چیز جمع عرفی خوبی هم بود. ولی خب حالا که معارض داره این روایت اسماعیل ابن اسحاق ابن عمار با صحیحه زراره، با صحیحه زراره، این صحیحه زراره رو آیون عرض کنم خدمت شما میتوانند به خاطر اینکه مطابق اون عموم هست، اون ظاهر اولیه هست، صحیحه زراره رو ترجیح داده باشن ما وافق الکتاب باشه، ما وافق سنه باشه، یعنی یه چیزی که لولا این معارضه اون مرجعه، لولا المعارضه ما به چی رو مراجعه میکردیم؟ به اطلاق ادله‌ای که میگفتش که هر یک از این اشیا جدا جدا نصاب دارند، هر یک از این اشیا جدا جدا نصاب دارند، به اونها مراجعه میکردیم. بنابراین این که اصحاب میتونن نه این که روایت اسحاق ابن عمار رو حجت نمیدونستن، ممکنه روایت اسحاق ابن عمار رو حجت میدونستن به دلیل اینکه روایت زراره مطابق با عموم کتابی هست، عموم سنتی هست، که تمام روایات دیگری که این مطلب رو به اصطلاح مدار رو بر تک تک این موارد قرار داده که اطلاعش عرض کردم اقتضا میکنه. این میگه در 200 درهم زکاته و
پس بنابراین در 190 درهم زکات نیست، ولی 190 درهم داشته باشیم و 10 دینار، ولو حالا تعبیری که تو این روایت هست 190 درهم داشته باشیم و 19 دینار، اون روایت اقتضا میکنه توش زکات نباشه دیگه. پس بنابراین این هم ممکنه مرجح قرار داده باشن روایت زراره رو به روایت زراره عمل کرده باشن. این هم چی؟ چیه؟ نه نه این وجهی نداره، این ناشی از خلل نیست، یعنی اون اعراضی که کشف از خلل میکند این اعراضا نیست، این اعراض این شکلی که این هم. خب این هم خب نشه، خب ما قسم نخوردیم که حتما اعراض رو چیز بدانیم دیگه. یکی ازش در مورد اعراض ها و اینا خیلی وقتا اشکالات فقروی جدی وجود داره، یکی از اشکالات یعنی علت اصلی، ولی اگه واقعا آدم کشف بکنه که اصحاب اینو حجت ذاتی نمیدونستن، مشهورم آدم بدونه که حجت ذاتی نمیدونستن، کشف از خلل میکنه، ولی این اشکالات هست که باعث میشه که اعراض رو از اعتبار بیندازه، فایده بخشه.
اشکالات همگانیه دیگه.
بله جای دیگه هم هست اینجا میاد. خب حالا بله
موارد صریح نداشته باشه، یه
روایتی
باشه منفرد باشه،
اگر حالا همچی چیزی پیدا کنیم و همسایینا بله. نمیخوام بگم که نمیشه پیدا کرد، ولی نوعا اینجوریه. خب این هم این مطلب. اما آقای شهیدی ایشون خب اولا اعراضی در کار نیست مطلقا، ثانیا حالا اون تمام نکاتی که عرض کردم بره کنار، ایشون میگه ما اعراض کل اصحاب رو مهم میدونیم، تسالم هست، فقط از اعراض بالاتر تسالم. این تسالم میشه کجا احراز کردن؟ این مسئله اصلا مطرح نیست تو کتاب های اصحاب، یعنی این مسئله به طور خاص مطرح نیست. بله آیون میگن تو تمام عبارت های آیون هست که اگر باید طلا به نصاب 20 درهم برسه، دینار برسه، نقره به نصاب 120 درهم برسه، این هست. ولی این که اینا حالا جمع میشه جمع نمیشه امثال اینها، این اصلا نیست. خیلی این تیرای بعدیه بحث زم و عدم، بحث زم توی خلاف مطرحه. البته مرحوم شیخ طوسی در خلاف ذکر میکنه این مطلب رو که عرض کنم اولین جایی که من دیدم بحث این رو صریحا مطرح کردن خلافه شیخ طوسیه. میگه سنی ها یه در سنی ها نقل میکنه که قائل به ذم هستن، ولی ما قائل به ذم نیستیم. توضیح میده اونا چجوری ذم میکنن، اصحاب ابو حنیفه چند جور ذم میکنه، خود ابو حنیفه چجوری ذم میکنه. تو خلاف هست، حالا اونو مراجعه کنید بحث ذم که تو خلاف وجود داره، ذم بعضی از اجناس بعضی اجناس دیگه. قبل از او من صریحا هیچ کسی رو ندیدم که این مطلب رو مطرح کنه، بلکه ظاهرش شیخ کلینی برخلافه. شیخ کلینی روایت سید زراره رو نیورده، اون روایت اسحاق بن عمار دیگر هم نیورده، فقط این روایت اسحاق بن عمار رو برده در باب زکاتون ذهب و فضه. البته ایشون از لحن چیز پیداست که اینو به زکات مال و تجارم نزده، ظاهر باب زکات ذهب و فضه زکات مال و تجارم نیست، در باب زکات ذهب و فضه فقط همین روایت اسحاق بن عمار آورده. این پیداست اینو انتخاب کرده و این رو صحیح میدونسته. پس بنابراین این که اعراض کل اصحاب بودش، کل اینی برای این به این روایت فتوا میداده، به اون روایت دیگه فتوا نمیداده. به خاطر همین اصلا کل اینی یه سبکی داره برخلاف شیخ طوسی و دیگران. کل اینی اون روایتی رو که مفتا بهش در روایت متعارض انتخاب میکنه، روایت مورد فتواش اون رو ذکر میکنه. شیخ طوسی خب هر دو دسته روایات رو ذکر میکنن، توضیح میده، جمع میکنه، نمیدونم بحثای سندی میکنن سال اینها. مرحوم صدوق هم احیانا روایت متعارض تو فقیه هست، ولی شیخ کلینی اینجور نیست. مقدمش هم اشاره کرده که ما در بحث تعارض اخبار قائل به تخییر هستیم و تو تخییر هم انتخاب کرده اینو، اینشون اینو انتخاب کرده، اینم ممکنه انتخابش به خاطر اینکه مطابق احتیاط بوده، اینم جدی اونا به خاطر اینکه مطابق اصل براءت بودن مثلا معارض دیدن اون یکی ها رو آوردن که مطلب ایشون ممکنه به هر حال به جهت موافقت با احتیاط انتخاب کرده. یعنی انتخاب دیگه دست اون فقیه هست که کدوم رو انتخاب کنه دیگه. ایشون بناش بر ذکر متعارض نیست، حالا نادرن از اون جهتی که مورد بحثش هست نمیاره، گاهی اوقات از جهات دیگه متعارض هست، نه اون جهتی که ایشون رو شکل میکنه. عرض کنم خدمت، یعنی نوعاً، حالا نه اینکه دائم تمام دارم. مثلا روایت های هشت فرسخ امثال اینها رو اگه ببینید، اون روایت های مسافت شرعی، از تمام مجموعه روایت های مسافت شرعی فقط اون روایت های شاید از اصناف مختلف روایت هایی که در مورد اصناف شرعی هست، فقط اون روایت های رو آورده که بهش فتوا میده. در ایشون این حالا یه مورد خاصی ایشون نکرده باشه نه. خب این هم این مطلب که نه تنها به اصطلاح کل اصحاب اعراض نکردن از این روایت، شیخ کلینی هم فتوا داده. البته در مورد قدما قبل از شیخ کلینی و اینها یه مطلبی مرحوم آقای بروجردی دارن، من برام اون مطلب ثابت نیست. ایشون میخوان بگن که روایت اصحاب نشانه فتوای اصحاب هست، نه، اون چیزی که از عبارت استفاده میشه اینی که فتوا به لفظ روایات میدادن، اون عبارت مقدمه مبسوط که به اون تمسک شده و این مطلب اینه، فتوا به عبارت روایت میدادن، نه اینکه هر چی روایت کنن به او فتوا میدن. این دوتا مطلب با هم جداست. اینی که من وارد اون بحث نمیشم، چون این مطلب احیاناً خیلی روش تکیه شده و دیدم بسیار از آقایون دیگه هم پذیرفتن حرفای بروجردی رو دنبال کردن، نه اون مطلب درسته نیست. ولی خود کلینی رو ما فقط روش تکیه میکنیم. کلینی این جوری که پیداست به این روایت اسحاق ابن عمار فتوا داده. البته همه حرفا رو مبنای صحیح هست که ما روایت اسحاق ابن عمار رو صحیحه بدانیم، ولی اگر روایت اسحاق ابن عمار رو موثقه بدانیم، علتی که اصحاب به این عمل نکردن روشنه. اون روایت صحیح زراره حسن چیزه هست، صحیح هست، این اسحاق ابن عمار موثقه است. هر دو رو حجت ذاتی، یعنی اصحاب ممکنه مثلا در مقام تعارض بین روایت صحیحه و موثقه صحیحه رو مقدم داشته باشن. بنابراین اگر ما نظر خودمون این باشه که موثق حجت باشه، خب طبیعتا نمیتونیم به عمل اصحاب تمسک کنیم برای اینکه بگیم که درش گیری دیدن، نه موثقه بوده، به خاطر همین موثقه عمل نکردن. خب این یه مرحله. پاسخ دیگه ای که ایشون دادن در اینجا فرمودن به نظر ما شهرت عملی یک خبر مرجح آن خبر بر خبر معارضان می باشد. در این مورد نیست مستند فتوای اصحاب جز صحیحه ضراره نمی باشد. ما نظرمون این نیست، ما صحیحه ضراره رو به شهرت روایی حمل می کنیم و معنای شهرت روایی رو هم مقتوع الصدور بودن می گیریم. این عبارت بحث مفصلی داره، من نمیخوام وارد اون بحثش بشم. به نظر ما این روایت ناظر به این هست که مقتوع الصدور بر مظنون الصدور مقدمه. آقای خویی ذاتن میگه مقتوع الصدور بر مظنون الصدور مقدمه، به یه بیان دیگه‌ای ما بیان آقای خویی رو قبول نداریم، ولی از این روایت همون نتیجه‌ای که آقای خویی میگیرن مقتوع الصدور رو بر مظنون الصدور مقدم میدارن استفاده میکنیم و تفصیلو فی محله. اما اینی که ایشون میگه در این مورد نیز مستند فتوای اصحاب جز صحیح ضراره نمیباشد درست نیست، با این توضیحات که عرض کردم معلوم شد ممکنه اصحاب روایت معارض دیدن به عمومات روایت قبل چیزی تمسک کردن، روایاتی که گفته لا زکات فی الذهب حتی یبلغ 20 مثقالا، حتی یبلغ 20 مثقالا، یا لا زکات فی الذهب حتی فی الذهب حتی یبلغ 200 درهم. اون روایات این معلوم نیست که به این روایت تمسک کرده باشن. اون روایت خیلی عرض کردم اینا با هم دیگه معارضن باشن، اون روایت مرجع هست و محکم هست، هیچ دلیل نیست که فتوای اصحاب صحیحه زراره باشه. البته ایشو تعبیر صحیحه زراره میکنه فل جمله روایت اسحاق بن عمار، دیگه هم ممکنه ایشون هم اونم ضمیمه بکنه. حتی اسحاق بن عمار اون بحث فرار از زکات و اینا هم توش هست، اون یه انقلت و قلتای اینجوری توش در بحث فرار و اینا هست، ولی اونش نمیخوایم خیلی روش تکیه کنیم که صحیحه زراره مستند نیست، ممکنه به اصطلاح روایته. چون مثلا خود شیخ طوسی عقیدش این هست که در جایی که فرار از زکات باشه چیز واجبه، ذم میشه، در جای فرار ذم و قبول داره و این رو ادعای اندنام تعبیر میکنه، اندنام تعبیر میکنه. اینی که حالا اونا خیلی بحث جداگونه است که بحث ذم و اینها که آیا اون روایت اسحاق بن عمار رو ما اون ممکنه ما بپذیریم، یعنی به قاعده بدونیم کسی که فرار از زکات، بحث فرار از زکات خودش بحث مستقل داره که در جای خودش باید دو پرداخت. بنابراین مجموع این بحثا این میشد که ما اگر عرض کنم خدمت شما اون بحثایی که ما در مورد روایت اسحاق بن عمار میگفتیم و اون وجوه جمعی که جمع بر تقیه یا بحث عرض کنم که زکات مال و تجاره که گفتیم اقوا اینه که مربوط زکات مال و تجاره رو نگیم، این بیاناتی آقای شهیدی اینجا فرمودن رو نمیتونیم باش موافقت کنیم. خب حالا بحث این هست که نتیجه بحث اینه که بنابراین ما روایت، آره یه نکته هم در مورد صحیح زرارم بگم فقط چون بحث مفصلی داره نمیخوام اصلا واردش بشم، اون که صحیح زراره نقلای دیگه هم داره، نقلای دیگه ای داره، اون نقلایی هست که مثلا در موردش 40 درهم 40 دینار قرار داده امثال اینها، و ما فرض اینه که از اون مراحل گذشتیم، اون صحیح زراره ممکن اصلا کسی صحیح زراره رو به علت تعارض داخلی کنار بگذاره، چون نقلای مختلف داره، بعضیاش 40 دینار رو ملاک قرار داده، این نقل صحیح هست که 20 دینار رو کنار داده، ولی علای تقدیر حالا چه ما صحیح زراره رو معتبر بدانیم نداریم، صحیح زراره خیلی مهم نیست، فوقش اینه که صحیح زراره با اضرابت اسحاق بن عمار اینا معارضه میکنن میرن کنار، اون اصل اولی این هست که به هم دیگه ذم نشن، ظاهر ادله دیگه این هست به هم ذم نشن. بنابراین اصل بحث ما باید اینجا بکنیم، حالا که ذهب و فضه درهم و دینار به هم ذم نمیشن، آیا ما میتوانیم از این نتیجه بگیریم که درهم و دینار خصوصیت دارند و از باب مثال برای نقد رایج نیستند؟ اون بحثی است که انشاءالله بعد از این ایام صحبت خواهیم کرد. من حالا این بحثایی که این روز میکردیم یه روایت میخوام بخونم، تناسب با این ایام هم داره همسال اینها، از این روایت های این بحث ما یه روایت جالبیه، بحث مقدار درهم هست، تو این باب 12784 روایت حبیب الخثعمی قال کتب ابو جعفر المنصور الى محمد ابن خالد و کان عامله على المدینه یسأل اهل المدینه عن الخمسه فی الزکات من المئتین کیف صارت وزن سبعتن، چطور این که در زکات از 200 درهم 5 درهم هست، این درهمی که اینجا نصاب هست چرا این نصاب وزن سبعه؟ وزن سبعه یعنی درهمی که هر 10 درهمش 7 مثقال باشه، درهم سنگین داشتن که هر 10 درهمش 10 درهم بوده، درهم سبکتر بوده از هر 10 درهم 5 درهم بوده، باز یه درهمی که یه کمی سنگین تر بوده از 10 درهم 6 مثقال بوده، و که تو بعضی از روایت ها تلفیق این ستا 10/7 رو هر 10 درهمش 7 مثقال در اومده، که در باب زکات اونی که وزنی که محاسبه میشه درهم وزن خم وزن سبعه است، یعنی درهمی که 10 درهمش 7 مثقال بوده. خب سوال این هست که اصلا زمان پیغمبر که این محاسبات نبوده، این بحث وزن سبعه زمان امام باقر و اینها پیش اومده، از تلفیق بین دراهم مختلف یه درهم جدید خلق شده، درهم وزن سبعه. خب سوال این هست که زمان پیغمبر که نبوده که این ملاکات هست. و امره ان یسأل فی من یسأل عبدالله ابن حسن و جعفر ابن محمد علیه السلام. قال فسأل اهل المدینه فقالوا ادرکنا من کان قبلنا علی هذا. من کان قبلنا، قبلی ها اینجور بودن، همین جواب سربالا. فبعث الی عبدالله ابن حسن و جعفر ابن محمد. فسأل عبدالله ابن الحسن فقال کما قال المستفتون من اهل المدینه. قال فقال ما تقول یا ابا عبدالله؟ فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جعل فی کل اربعین اوقیه اوقیتن. یه واحد وزن دیگه ای بوده زمان پیغمبر، اوقیه بوده. امام میگه اون واحد وزن زمان پیغمبر که اوقیه بوده، اون اوقیه رو که محاسبه کردن 40 اوقیه با این 200 تیز تطابق میکرده. فاذا ثبت ذلك کان علی وزن ثبت و قد کانت وزن ستتن و کانت دراهم خمست دوانیق به اصطلاح. قال حبیب فحسبنا حسبناه فوجدناه کما قال. فاقبل علیه عبدالله ابن حسن، امام صادق با هم توی مجلس بودن این سوال شده. فاقبل علیه عبدالله ابن حسن فقال من عین اخفته هذا؟ قال قرأت فی کتاب امک فاطمه. این در کتاب ام شما فاطمه علیه السلام بوده. قال ثم من سرد فبعث الی محمد ابن خالد ابعث الی به کتاب فاطمه. عبدالله ابن حسن بزرگ بنی هاشم نزد ام صادق هم بزرگتر بوده، خلاصه کتاب حضرت فاطمه رو برای من بفرست. حضرت فرست فعرف علیه ابو عبدالله علیه السلام انما اخبرتو که انی قرأتوهو ولم اخبر که انهو اندی. گفتم خوندم، نگفتم پیش من هست که حالا دنبال میکنی که کجاست و چی هست و امثال اینا. قال حبیب فجعل محمد ابن خالد یقول لی ما رأیتو مثل هذا قطو. حالا مثل هذا قطو آیا اشاره به اصل اون قصه یا این سرکاری که امام صادق عبدالله ابن حسن رو سرکار گذاشته است به این ذیل عبارت مربوطه یا به صدرش؟ بالاخره این عبدالله ابن حسن هم خیلی آدم پر روی بوده، اینم بگم تو بعضی از چیزا هست که جسارت های عجیب غریب امام صادق کرده و همسای اینا. برای پسرش محمد میگفته محمد مهدی است و همسال اینا، بیعت میکرده، امام صادق بیعت نمیکرده. میگفته که امام صادق میدونه که اون مهدیه ولی به خلاصه احباب حسد حاضر نیست که چیز کنه. این جسارت های خوده امام صادق. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و علیه و سلم.